سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارباح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در سه شب گذشته حول فلسفه قیام ابو عبدالله الحسن علیه السلام در پنج نظریه خلاصه شد که به تفصیل به اونها پرداختیم، از نظریه دنیاگرایی امام حسین علیه السلام، نظریه شهادت فدیه‌ای، شهادت عرفانی، قیام برای نیل به شهادت و شب گذشته شهادت تکلیفی، و عرضه شد که هر کدوم از این نظرات اگر در زمان ما به عنوان مبنای قطعی قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام پذیرفته بشه، چه آثاری رو میتونه به بار بیاره و به نتیجه برسونه. امشب دو نظر دیگر رو انشالله مرور میکنیم و تحلیل میکنیم. اگر عمری باقی بود فردا شب انشالله در جمع‌بندی این مطالب به این اشاره خواهیم کرد که در نهایت فلسفه قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام رو چه میشود دانست و بهره‌ای که ما میتونیم برای امروز ببریم چیست، خصوصا این که ملاحظه میفرمایید که ما حالا به دلایل مختلفی که شاید خیلی محل بحثمون نیست مواجه شدیم با برداشت‌های متعدد از عاشورا و کربلا، و همونطور که کرارن خدمت شما عزیزان عرضه شد، ما نسبت به آنچه به قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام و عاشورا و کربلا متصل و منتسبه خیلی باید حساس باشیم. اینکه یه مطلبی به این قیام منتسب بشه که در واقع منتسب نیست، اینکه برداشتی از این قیام بشه که فرمایشات ابو عبدالله حسین علیه السلام دلالت بر اون نمی کند یا یه جاهای خدای ناکرده برخلاف اون دلالت میکنه، این حساسیت ما نسبت به برداشت‌های ذوقی و سلیقه‌ای که بعضن نه تنها به جهت ذوق و سلیقه قابل قبول نیست بلکه به صراحت ما خلافش رو داریم، اینها رو انشالله فردا شب در جمع‌بندی اگر عمری باقی بود انشالله با هم مرور خواهیم کرد. ششمین نظری که در مورد قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام وجود داره و این نظر و نظر هفتم به نسبت پنج نظر دیگر مشهورترن، نظریه شهادت سیاسی است. نظریه شهادت سیاسی به چه معناست؟ اول تقریرش رو بگیم، بگیم این نظر چیه، بعد بریم سراغ قائلان و نکات دیگر. قائلان به این نظریه میگن که ما در مقابل ظلم دو حالت داریم و دو صورت برای افرادی که در مقابل ظلم قرار میگیرن متصوره. صورت و حالت اول اینه که افرادی که در مقابل ظلم و ظالم قرار میگیرن قوی‌اند و قدرتمندن. یه ظلمی در حال تحقق ما قدرت لازم رو برای برخورد باش داریم، خب اینجا اتفاقی که میفته جهاده، مثل کاری که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ‌های خودشون فرمودن. در جنگ جمل قاتلین واقعی عثمان به بهانه خونخواهی او علیه امیرالمومنین علیه السلام که انقدر به خلیفه سوم کمک کرد که در نهج البلاغه میفرماید من نگرانم که گناه کرده باشم، انقدر که از او دفاع کردن، اینها بساط جنگ رو انداختن. حضرت قدرت داشت، با اونها وارد جهاد شد. این وقتیست که ما قدرت بر جهاد داشته باشیم. حالت دوم اینه که یه ظلمی صورت میگیره ولی قدرت نیست. قدرت که عرض میکنم قدرت نظامی و سوری مد نظر، قدرت مادی نیست برای برخورد. اینجا چه بکنیم؟ اینجا قائلان به این نظریه میگن ما اگر قدرت بر جهاد نداشتیم به استقبال شهادت میریم. با چه هدفی به استقبال شهادت میریم؟ این که با خون خودمون و شهادت خودمون مشروعیت دشمن رو از بین ببریم. یه دشمنی سر کاره، یه ظالمی سر کاره، قدرت جهاد و برداشتن او رو به جهت ظاهری و مادی نداریم، میریم در مقابل او قرار میگیریم، خونمون رو و جونمون رو فدا میکنیم، با شهادتمون مشروعیت اون دشمن از بین میبریم، چون کشتن یک مظلوم دست ظالم رو رو میکنه و خون کار خودش رو خواهد کرد. این نظریه معروفترین نظریه تو نظریات مربوط به شهادته، یعنی اونایی که میگن شهادت فدیه‌ای یا شهادت عرفانی یا شهادت تکلیفی در اقلیت هم نسبت به اونایی که میگن نظریه شهادت سیاسی نظریه درسته. قائلان به این نظر چه میگوین؟ دو سه تا نمونش رو عرض بکنم و بعد بریم سراغ این که چرا این نظریه خیلی رشد کرد با اینکه نظریه قدیمی نیستش. یکی از معتقدین به این نظریه میگه حسین را نگاه کنید که زندگیش را رها میکند و برمیخیزد تا بمیرد، زیرا جز این سلاحی برای مبارزه و برای رسوا کردن دشمن ندارد. میداند که اگر نمیتواند دشمن را بشکند، لااقل میتواند به این وسیله رسوا کند. اگر نمیتواند قدرت حاکم را مغلوب سازد، آن را محکوم کند. او که یک انسان تنهای بی سلاح و بی توان است و در این حال مسئول جهاد، جز انتخاب مرگ سرخ خیش سلاحی و چاره‌ای ندارد. یا یه بزرگوار دیگری که قائل به این نظره میگه چرا امام به مردم بصره نامه نوشت و آنها را دعوت کرد؟ آیا خود نوعی نقشه برای توسعه خونریزی و انقلاب نبود؟ و بالاتر این که چرا در شب عاشورا حبیب ابن مظهر را به میان بنی اسد فرستاد؟ آیا احتمال این که بنی اسد بتوانند مقاومت کنند در کار بود؟ ابدا. میخواست پیام خود را و اعلام جرم خود را و جواب نه به بیعت را با خون خود بنویسد که هرگز پاک نشود. میخواست بر عدد کشتگان افزوده شود، چرا که هرچه خون شهید بیشتر ریخته شود، این ندا بیشتر به جهان و جهانیان میرسد. ابا عبدالله علیه السلام خونین شدن این صحنه را میخواست و بلکه خودش آن را رنگامیزی کرد. این نظر افرادی است که معتقدن نظریه شهادت سیاسی نظریه درستی است. خب در میان قدما این نظریه به این صورت بیان نشده یا خیلی دور، خیلی غیر مستقیم. این نظریه در حدود سالهای 1328 هجری قمری، یعنی 109 سال قبل این نظریه مطرح شد. و جالب اینه که این کسی که اینو مطرح کرد دانشمند آلمانی بود، در یه مقاله‌ای در نشریه‌ای که در کلکته هم چاپ می‌شد ولی برای حوزه‌های علمیه نجف و جاهای دیگه می‌فرستادن اینو. این نظر خیلی زود رشد کرد به چند دلیل، یعنی با اینکه 100 سال بیشتر سابقه نداره، برخلاف برخی نظرات که شاید مثلا 8 قرن 9 قرن سابقه دارن، خیلی رشد کرد و مورد اقبال واقع شد. دلیلش چه بود؟ یک، با مقتضیات اون زمانی که این مطلب ارائه شد همخوانی داشت. یعنی در زمانی که این نظریه مطرح شد ما در فلسطین یه اتفاقاتی رو می‌بینیم، حتی این که بعدن جنگ جهانی اتفاق میفته، جنگ جهانی دوم، میدونید در جنگ جهانی دوم عده‌ای از این افرادی که خلبان بودن در میان سپاه و لشکر ارتش ژاپنی ها، اینها عملیات انتحاری میکردن، اتفاقی که باعث شد در نهایت بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی به کار بیاره این بود. یه خلبان های ژاپنی بودن، یه اسم خاصی هم داشتن، اینا هواپیماشون رو حرکت میدادن، مستقیم میزدن تو ناوهای امریکایی و امریکایی هم کاری نمیتونستن بکنن. اون موقع که حالا سیستم رادار و سیستم های موشکی به پیشرفته امروز نبود، ولذا اینا از بمب اتمی استفاده کردن که جنگ رو تمام بکنن، نمیشد کاری انجام داد. این نظریه اون موقع که مطرح میشد برخی میگفتن آره، حتی کاری که این خلبان های ژاپنی هم میکنن بر اساس همونه، و هی رشد پیدا میکرد، هی افراد مختلفی نسبت به چنین برداشتی که انسان اگر در مقابل دشمن هیچی دستش نبود چیکار بکنه؟ خون خودشو فدا بکنه. این یه نظریست و خیلی نظر پسندیده و خوبیه، خیلی استقبال میکردن از این نظر. دلیل دومی که رشد کرد این بود که اونهایی که قائل بودن امام به زمان شهادت خودش علم داره، این نظر منویات اونا رو تأمین میکرد. اونا معتقد بودن که امام به زمان شهادت خودش علم داره، میگفتن اینم یه نمونش. امام قیام کرد برای این که مشروعیت یزید رو زایع بکنه و زایع هم تونست بکنه. خب میدونست که شهید میشه؟ بله. میدونست که اثر شهادتش زایع شدن بنی امیه است؟ اینم میدونست. و اونهایی که قائل بودن علم امام به زمان شهادتش کامله، این نظریه منویات اونا رو تأمین میکرد، لذا این نظریه رو پذیرفتن و اینو نشر دادن. این دلیل دوم. دلیل سومی که این نظر مورد استقبال واقع شد این بود که شبهه به هلاکت انداختن امام حسین علیه السلام نفس خیش را رد میکرد. یه عده از اون اول به این دامن میزدن که امام حسین علیه السلام در حالی که میدونست کشته میشه بلند شد رفت کربلا، این مصداق به هلاکت انداختن خوده و حضرت نباید این کار رو میکرد. قرآن گفته ولا ترقوا بأیدیکم الی التهلکه. وقتی این نظریه مطرح شد، اون آدمایی که می‌خواستن بگن امام خودشو به هلاکت نمی‌انداخته، دیدن این نظر برای اونا خوبه، اینو رشد دادن. و چهارمین دلیل که رشد پیدا کرد این نظریه این بود که توی این نظریه امام حسین علیه السلام پیروز بود. حضرت برای چی قیام کرد؟ برای که مشروعیت یزید رو از بین ببره و با خون خودش او رو رسوا کنه. این اتفاق افتاد؟ بله. پس با این نظر ابو عبدالله حسین علیه السلام در تحقق منویات خودش موفق بوده. به این دلیل و به این چهار دلیل این نظریه گسترش پیدا کرد، افراد زیادی بهش مایل شد. خب آیا نظریه شهادت سیاسی به تنهایی میتونه فلسفه قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام رو شرح کنه، توضیح بده و توجیه بکنه؟ به نظر میسه به دلایل اشکالاتی که عرض خواهد شد این نظریه نمیتونه دلیل تام و اصلی قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه و قابل نقده. به 8 دلیل این نظریه قابل نقضه. 1. یزید فاسق بود. بسیار خوب. چقدر فسق میورزید؟ یه دست پیر مردای مدینه که صحابه پیغمبر بودن گفتن ما میخواییم بیایم یزید رو ببینیم بعد از شهادت ابو عبدالله حسین علیه السلام. بالاخره خبر اومده، اینا تو فکرن که یزید چه کار میکنه. یه چیزای جسته گریخته شنیدن. یکی از مشاورای یزید بهش گفت ببین اینا که دارن میان اینا صحابه پیغمبرن، یعنی آدمایی هن که برخی هاشون دیگه از اون ابتدا در مکه و عجد ایمان آوردن، پیر مردای جدی، شما جلوی اینها مراعات کن. لاغت اینا میان تو حاله یه ساعت دو ساعت که اینا مهمونتن چیز میزید، مثلا نوشیدنی غیر مجازی نخور، حالا به حیوانات بازی نکن، حرف نامربوط. یزید گفت حالا من تلاش میکنم ببینم چی میشه. اینا اومدن چند لحظه نگذشته گفت خسته شدم شراب بیارید، ابو قیس هم بگید بیاد، میمونم بیارید، سگ و میمون اینا داشت رو کرد. اینا صحابه پیغمبر همجور نگاه میکردن، این خلیفه پیغمبره همجور راحت شراب سر میکشه با سگ بازی میکنه، این میمون رو دوشش، یعنی اصلا اونا پیغمبر رو دیده بود اصلا باورشون نمیشد. یزید اینقدر فسقش آشکار بود و ابایی هم نداشت از اینکه حرفی بزنه، کاری بکنه، یه مثلا رفتار عجیب غریب. یه موقع یه کسی مثل معاویه لاپوشونی میکنه، حالا کاراشو مخفیانه. یزید خیلی متظاهر بود، یعنی این که ابا عبدالله نیاز باشه خون خودش و 72 تن بهترین خلق خدا رو اینجوری فدا بکنه که یزید رو آشکار بکنه، فقط به این دلیل. یزید فسقش آشکار، این کار با اون اتفاق با هم نمیخونه و برای آشکار کردن کار دیگه میشه کرد که بهش اشاره خواهم کرد. نکته دوم، امام حسین علیه السلام میخواد نقشه دشمن رو برملا کنه. بسیار خوب. او رو مجبور به واکنش کنه. بسیار خوب. چرا صبر کرد تا زمان یزید؟ معاویه بساط رو برای یزید فراهم کرد و الا جالبه بدونید زیاد ابن ابی پدر عبیدالله که به آخر زمان امیرالمومنین علیه السلام از طرف حضرت به او حکومتی داده شد و حضرت او رو نصیحت کردن که گول معاویه رو نخور، ولی بعد که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن معاویه او رو استلحاق کرد، یعنی او رو آورد و چون پدرش معلوم نبود گفتش که یک کسی بیاد شهادت بده که سمیه مادر زیاد ابن ابی با ابو سفیان اینا با هم دیگه ازدواج کردن و این بچه مسئول اون اتفاقه، که اونم این جریان عجیب غریبی داره به جهت تاریخی. سنت استلحاق ملحق کردن، این رو معاویه دوباره زنده کرد با اینکه اسلام اینو نسخ کرده بود. زیاد ابن ابی رو به خودش و به پدرش ملحق کرد و گفت این برادر منه و خواسته جذبش کرد. و این زیاد ملعون چون شیعیان میشنا خیلی شیعه کشت، خیلی شیعه کشت. این زیاد ابن ابی سر این که معاویه میخواد یزید رو بذاره با معاویه درگیر شد. یعنی اینم میگفت یزید به درد نمیخوره، با ما این گفت خیلی متظاهر به فسقه، این اصلا هیچی حالیش نی. این آدم بالاخره حاکم باید یه پروایی داشته باشه، یه جای لابوشی رو بگرده علنی همه کار میکنه. معاویه گفت چه کار کنم دیگه، پسرمه. امام حسین علیه السلام به جای که زمان یزید این کارو بکنه، ابتدای معاویه این کارو میکرد در کنار امام حسین علیه السلام، تا اصلا معاویه نتونه اینقدر انحراف ایجاد کنه، اینقدر تثبیت بکنه. معاویه از سال 18 توی شام داره حکومت میکنه، از 18 تا 60 42 سال. خب امام در زمان صلح برادرش یا قبلش جلو معاویه رو بگیرید نذارید تثبیت کنه. اگه دنبال این بود که با خونش مشروعیت دشمن از بین ببره، قیام خونینش علیه معاویه میکرد. خب آقا معاویه لاپوشونی میکرد، خب امام حسین علیه السلام ناظر به رفتار او رفتار میکرد. سوم، اگر واقعا قیام با عنوان شهادت سیاسی مقبوله، برای چی بقیه اهل بیت این کارو نکردن؟ زمان هارون متظاهر به فسق بود، ولید ابن عبدالملک، اصلا ولید هم یه اعجوبه یه توی حکام عباسی، توی حکام اموی، چرا علیه اینا چیز نکرد؟ علیه اینا ائمه. اگر شهادت سیاسی و خون رو فدا کردن برای مشروعیت زدایی از حاکم جور وظیفه است، چرا بقیه علیه این کار نکردن؟ تقیه نباید بکنن دیگه، اونا هم باید همین کار رو بکنن. نکته چهارم، امام حسین علیه السلام میخواست افشاگری بکنه، رفت تو بیابون کربلا. خب یا تو خود کوفه میرفت بی سر صدا اونجا این کار میکرد، یا اصلا به سمت شام حرکت میکرد. یعنی افشاگری باید در جایی واقع شده که بیشترین ضرر رو اون کسی که میخوام او رو افشاگری بکنیم و علیهش افشاگری بکنیم واقع بشه. حضرت چرا اومد یه جایی که نسبت به شام انقدر دور بود؟ و بعد اونا برنامه‌ریزی کردن خانواده امام رو ببرن اونجا، نه تنها جلو افشاگری امام رو بگیرن بلکه ورقو برگردونن. این که حضرت زینب ورقو برگردون بس دیگریستا. چرا امام اینجا رو انتخاب کرد؟ اصلا تو خود مکه همه حجاج اومدن، اون همه آدم یا آدم که اومدن حضرت رو بکشن، حضرت روز مثلا نهم توی عرفات برگرده بگه اینا میخوان منو بکشن در حضور چند هزار حاجی مثلا، چرا اونجا این کار رو نکرد؟ چرا رفت تو کربلا که بعد خبرش به پیچه؟ و این رو عنایت کنید، امام حسین وقتی در کربلا شهید شد، قیام او و خود او و اهداف او کامل تو کوفه و شام از بین رفته بود. کوفه و شام آذین بسته شده بود. اگر حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام وارد نمی شدن و اون کارا رو نمی کردن، کوفه و شام و اینا توجیه کرده بودن. پنجم، امام دنبال شهادت سیاسی بود، یعنی مهم این بود که خونش ریخته بشه، مشروعیت یزید از بین بره. خب اگر امام دنبال این بود، چرا دعوت مردم کوفه رو اجابت کرد؟ چرا مسلم رو فرستاد؟ رفتارهای ابا عبدالله نشون دهنده اینه که امام واقعا دنبال این بود که اگر بتونه چه کنه؟ حکومت تشکیل بده، یعنی بیاد مردم کوفه رو همراه بکنه و مردم عراق این سابقه جنگاوری رو در ابتدای حکومت امیرالمومنین علیه السلام داشتن. حضرت تو نهج البلاغه میگه میدیدم شما چطور حمله میکردین به سپاهیان شام در ابتدای جنگ صفین، که اینا مثل رمه پراکنده میشدن. کارهایی که حضرت کرد در اجابت دعوت مردم کوفه، فرستادن مسلم و کارهای دیگه، همه اینها کارهایی بود که نشون داد حضرت دنبال تشکیل حکومت هم هست. ششم، مذمت مردم کوفه به خاطر عدم کمک به حضرت. حضرت دنبال شهادت بسیار خوب. برای چی وقتی در کربلا مردم کوفه جلوش قرار گرفتن، شروع کرد اینا رو مذمت کردن؟ شما اومدی آقا خونت ریخته بشه و چه بکنی؟ مشروعیت یزید از بین ببری. چرا مردم رو مذمت میکنی. حضرت برگشت گفت الا لعنت الله علی الناکفین الذین ینقضون الایمان بعد توکیدها، لعنت خدا بر اون کسایی که نقض کردن عهد خدا رو و ایمان و شهادت خودشون رو شکستن بعد توکیدها، بعد از اینکه اینا رو صرف کرده بودن و قسم خورده بودن اینا رو شکستن. و قد جعلتم الله علیکم کفیلا فانتم والله هم، شما همون کسایی که خدا رو کفیل و شاهد بر قسمتون گرفتید و بعد اینو شکستید. بعد حضرت نفیل میکن اللهم انت تعلم انهم دعونا لینصرونا فخذلونا، اینا همون کسایی که ما رو دعوت کردن که ما رو کمک بکنن بعد اینجور ما رو مخذول کردن، اینجور ما رو تو محذور قرار دادن. و بعدن مذمتایی که حضرت زینب میکنه، اگر حضرت اومده بود شهید بشه یزید رو رسوا بکنه دیگه چیکار داره کی اومده کی نیومده، مهم اینکه حضرت شهید شه. هفتم، علم امام به این که شهید میشه با این که خودش قصد کشته شدن بکنه، اینا دوتا چیزه که انشالله اشاره میکنیم فردا شب اگر عمری باقی بود. امام علم داشت که به شهادت میرسه، بسیار خوب، خودش باید خودشو به کشتن بده؟ آیا امام علمی که دارد از یک سنخ هست؟ یعنی امام یه جور علم داره؟ امام مجتبی علیه السلام میدونه که مسموم خواهد شد، به جرده بگه خب زودتر برو اون سمو برده بیار، ما که میدونیم شهید میشیم خب خودمون زودتر بخوریم سمو، میتونی این کارو بکنه؟ ابی عبدالله علم به شهادت داره، باید خودشو به شهادت برسونه، کاری بکنه زودتر بکشنش. خب تو مکه میخواستن بکشنش، گفت من برام انجام میرم اینا میخوان به ناحق منو کنار خانه خدا بکشن. علم امام به شهادت با قصد شهادت کردن یکی نیست، اینا علم امام رو یه جایی باید تحلیل میکردن. و نقطه هشتم، کارهایی که ابو عبدالله کرد در طول، میخواست از مکه حرکت کنه، گفت من کان بازلن فینا، هر که با خونش رو و جونش حاضر در راه ما بده فلیر حل معنا، با ما حرکت کنه. تو را نصرت طلبید، دنبال یه سیر آدم فرستاد، برای حبیب نامه نوشت، من حبیب الی حبیب. تو کربلا گفت هل من ناصر ینصرونی، اگه دنبال شهادت بود. اینا چیه پس؟ خب میگیم که آیا اینایی که گفتن امام دنبال شهادت سیاسی بود واقعا متوجه نبودن؟ نه، اینا آدمای بزرگواری هستن و حرفشون یه جهتی درسته، انشالله عرض خواهم کرد فردا شب. اما این که اینها مؤیداتی هم دارن، دارن، در رأسش یه روایت بگم و این رو ببندیم. روایتی از پیامبر بزرگوار اون که حضرت میفهمن حسین جان ان لک فی الجنت درجات لن تنالها الا بالشهاده، حسین جان برای تو در بهشت یک درجاتی است که با شهادت به اونا میرسی. طبیعتا مقام شهادت یک مقام رفیع است. این نظریه رو اگر ما بپذیریم امروز یک گرفتاری هایی درست میکنه. در رأس اون گرفتاری ها اینه که ما بگیم که خب ما مأموریم به شهادت و شهادت انتخاب بکنیم، ما هم خونمون رو در راه خدا دادیم، هم یه مقام و منزلتی در قیامت داریم. با یه عبارت این مطلب رو ببندم. زمانی که رزمندان میخواستن برن جبهه میرفتن خدمت علامه جعفری رحمت الله علیه، گفتن آقا دعا کنید ما شهید شیم. به کرات ایشون میفهمد من دعا نمی کنم، در آقا دعا کنید ما شهید چیم، بالاخره فیض شهادت ایشون میفهمد من دعا شهادت نمی کنم، من دعا میکنم بیشترین خدمتی که ازتون برمیاد و به اسلام انجام بدید. رفتیم شهید نشدیم، خب بمونیم خدمت کنیم؟ نه، ما میخوام شهید چیم. برای چی شهید چیم؟ بگی راحت چیم، شهید چیم راحت چیم، ما دنبال انجام تکلیفیم. گفتن شهید، شهید نشد سالم خدمت بکنی. یه وقتای خونه دل خوردن از اون شهید شدن اجرش بالاتر، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. همیشه میگن ما خدای ما رو مدیون خون شهدا، بسیار خب بگو خدای ما رو مدیون مداد علما قرار نده، چون این از اون خطرناک‌تره. اینا خونه دل خوردن، اسلام رسید دست ما. اینجور تحلیل کردن ما رو به این سمت میبره که آقا ما دیگه کار برنامه‌ریزی اینا نکردیم، ما دیگه فقط آماده شهادتیم. آقا الان زمینه شهادت به اون صورتی که زمان جنگ بود نیست، ما چه کار کنیم؟ آقا ما نمیدونیم چه کار کنیم، ما فقط آماده شهادت داریم. الان زمان جهاده. کدوم جهاد؟ چند سال پیش حضرت آقا تشریف بردن دشت عباس، تو همین تعطیلات عید که مجموعه راهیان نور میرن جنوب، آقا تشکر بودن دشت عباس، فهمیدن ایام جهاد نظامی فعلا تمام شده، زمان جهاد علمی و فرهنگیه. الان زمان جهاد علمیه، اونایی که میگن خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، فعلا رهبری خون نیاز نداره، رهبری فعلا جهاد علمی میخواد، بسم الله درس بخونن متخصصشن. نه آقا ما این درس سخت، اگه ممکنه ما تو همون قسمت شهادتش فعالیم، خب الان شهید نمیخوایم چیکار کنیم؟ خب نه آقا این خیلی سخته. جهاد فرهنگی الان باید یه کاری بکنیم، راههایی که و منفذهایی که دشمن بهش طمع کرده رو اول شناسایی کنیم، بعد ببندیم و بعد این تهدیدا رو تبدیل به فرصت کنیم. حال داریم خیلی سخته آقا این کار، این شهادت و اینا، ما بریم مثلا جایی به شهادت برسیم. شهادت از این باب نبوده که ما راحت شیم، یه وقتی شهادت تکلیفه، یه وقتی هم خون دل خوردن. هفتمین نظر و آخرین نظر، قیام برای تشکیل حکومته که عرض کردم این دوتا نظری که امشب عرض کردم بیشترین قائلین رو داره و هر دو هم قابل دفاعه، اما به چه شکل انشالله خواهیم رسید. قیام برای تشکیل حکومت چی میگن؟ میگن آقا امام حسین علیه السلام حرکت کرد برای اینکه حق غصب شده خودش در مورد خلافت جدش رو از قاسمین چی؟ پس بگیره. یه چیزی حق او بود، رفت که حقش رو بگیره. یکی از افرادی که قائل به این نظریه است میگه پیروزی نظامی یعنی تشکیل حکومت اسلامی برای امام علیه السلام مطلوب درجه یک، و صلح شرافتمندانه مطلوب درجه دو، و شهادت مطلوب درجه سه بوده است، با این تفاوت که آن حضرت اول برای پیروزی نظامی و بعدن برای صلح فعالیت کرد، ولی برای کشته شدن هیچ گونه فعالیتی نکرد، بلکه این عمال حکومت ضد اسلام بودند که فرزند پیامبر را کشتند و چنین خسارت بزرگی را بر جهان اسلام وارد ساختند. خب نظریه معلومه دیگه که امام حرکت کرد که بره حق غصب شده خودش رو پس بگیره. قائل اینو به این نظر استدلال های متعددی کردن در مورد حقانیت نظر خودشون که ابو عبدالله حسین علیه السلام فلسفه قیام تشکیل حکومت بود. واقعا حضرت حرکت کرد که حکومت غصب شده پدرش و برادرش رو بگیره و حق رو در مجرای خودش قرار بده. استدلال هایی کرد. یک، صحبت هایی که ابو عبدالله حسین علیه السلام کردن اینا میگن دلالت بر همین میکنه. چی فرمودن حضرت؟ حضرت وقتی که ازشون بیعت خواستن ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان پسر عموی یزید والی مدینه از حضرت بیعت خواست، حضرت فرمودن مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل او بیعت نمی کنه، ولیکن نصبح و تصبحون، ما صبح میکنیم شما هم صبح کنید، یعنی صبر میکنیم تا زمان بگذره، اینا احق بالخلافت والبیعه، تا معلوم شه ما محقیم و شایستیم برای خلافت و بیعت، یا شما ما باید با شما بیعت کنیم یا شما باید با ما بیعت کنید. یا حضرت وقتی مکه بودن نامه نوشتن به بزرگان بصره، اونجا فرمودن که فإن الله اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند حضرت رو بر خلق خودش برگزید. بعد حضرت میگن فارسیشو بخونم، و ما خانواده و اولیا و اوصیا و وارثان وی هستیم، وارثان پیامبر، و شایسته ترین افراد به مقام او در میان مردم. تصریح میکنه حضرت خلافت از آن ماست، اما قوم ما این مقام را به خود اختصاص دادن، ما میدانیم بدین مقام سزاوارتر از کسانی هستیم که متولی آن شدند. اکنون فرستاده خود را با این نامه به سوی شما روانه میدارم و شما را به کتاب خداوند و سنت پیامبرش که درود و سلام خدا بر او باد فرا میخوانم. اکنون سنت نابود و بدعت احیا شده است، اگر گفتارم را بشنوید و فرمانم را پیروی کنید شما را به راه رشد هدایت میکنم. تصریح میکنه حضرت در نامه که حق حکومت و خلافت از آن ماست و مردم بصره رو دعوت میکنه. این اولین دلیل. دو، حضرت بعد از این که دعوت نامه اومد چند نفر رو فرستاد؟ مصر ابن عقیل، قیس ابن مسحر، عبدالله ابن اقتر و دیگران رو که شماها برید یک مردم رو بسیج بکنید، مقدمات رو فراهم کنید، بیعت بگیرید، به من خبر بدید. خب کسی که میخواد شهادت رو انتخاب بکنه یا هر مطلب دیگری آدم بفرسته، از اونجا خبر بگیرن، بیعت براش بگیرن، نامه بفرستن، اینا یعنی رفتارا یعنی چی؟ همه اینا یعنی حضرت دنبال این بود که حکومت تشکیل بده. سوم، نامه‌های حضرت به مردم کوفه مردم کوفه نامه فرستادن، حضرت جواب اینا رو داد. تو جوابی که به اینا میده حضرت میفرماید که سخن اغلب شما این بود که پیشوایی نداریم و به سوی ما بیا، باشد باشد که خداوند به وسیله تو بر هدایت و حق گردمان آورد. پس من اکنون برادرم و پسر عمویم و کسی را که در میان خانواده مورد اطمینان است، از مسلم بن علی سلام الله علیه، به سوی شما روانه می‌دارم. اگر او به من بنویسد که رأی همه بزرگان و خردمندان و دانایان شما همان چیزی است که فرستادگانتان می‌گفتند و در نامه‌هایتان خواندم، به زودی نزد شما خواهم آمد ان شاء الله. به جان خودم سوگند که پیشوا نیست مگر کسی که به قرآن فرمان راند و عدالت را برپا دارد و به دین حق دینداری کند و خود را در آنچه مربوط به خداست پاسبانی کند. حضرت تو پاسخی هم که به اینا میده که نامه میفرستن، حضرت میگه من دارم میام که به قرآن عمل بکنم و حکومت شایسته از آن کسی است که این کارا رو بکنه. این دلیل سوم. چهارم، موقعی که مسلم بن عقیل گرفتار میشه به خاطر این کم لطفی که مردم کوفه میکنن و خیانت که مردم کوفه میکنن و با اون وضعیت مظلومانه دستگیر میشه، اینجا ابن زیاد به جناب مسلم ابن عقیل میگه که شما دنبال چی هستید؟ چی میخوای که بلند شدی اومدی؟ و حسین دنبال چیه؟ مسلم ابن عقیل به عبدالله ابن زیاد میگه، میگه که مردم این شهر برانند که پدر تو نیکانشان را بکشت، زیاد ابن عبی، و خونشان را بریخت و چون کسرا و قیصر حکومت ران، مثل پادشاه بود. پس ما آمدیم تا به عدالت فرمان برانیم و به حکم کتاب خداوند فرا خوانیم. قشنگ تصریح میکنه که من فرستاده کسی هستم که دنبال حکومته، ما خواهم حکومت تشکیل بدیم. پنجم، نوع توصیه هایی که به حضرت کردن. وقتی که امام حسین علیه السلام خواست از مکه را بیفته، ابن عباس اومد به حضرت گفت حسین نرو مگر در حالتی که بهت میگم. دقت بکنید، حضرت گفت چی میگی تو؟ ابن عباس گفت ببین حسین، اگر مردم کوفه نعمان ابن بشیر که حاکم کوفه بود و پدر همسر دوم مختار ثقفی، اگر اینا اونو کشتن، یعنی حاکمشونو، این معلومه که چی؟ واقعا دنبال اینن تو بری اونجا. اما اگه دیدی نه، با اون بیعت کردن، حالا به تو هم میگن بیا، این خیانته، من اینا رو میشناسم. بعضی نقلا هم داره که ابن عباس گفت اگر نعمان و اکوفه بیرون کردن تو برو، یعنی وایسا یک کاری بکنن که علامت این باشه واقعا منتظر تو هم. خب این جمله رو ابن عباس، اگر امام حسین علیه السلام دنبال تشکیل حکومت نباشه، چه معنی داره به حضرت بگه؟ یا محمد حنفی اومد سراغ حضرت گفت آقا شما میخوای قیام کنی؟ قیام یه ضوابطی داره، خب بفرست بزرگان قبایل رو بیعتشونو بگیر بعد برو. اگر میخوای حکومت بکنی لازمه حکومت بیعت، بیعتا رو بگیر. این حرفایی که اینا میزدن همشون از این باب بود که از رفتار حضرت و گفتار حضرت برداشت نظری حکومت کرده بودن. ششم، درخواست حضرت برای بازگشت از کربلا. میدونید که حضرت هم به هور موقعی که راه رو بس فرمودن، هم بعد به عمر سعد ملعون که لعنت خدا بر او باد فرمودن که اگر که نمیخواید من برگردم. البته عنایت کنید، حضرت نگفت اگه نمیخواید برم خونمون بشینم یا برم بیعت کنم، گفت اگه نمیخواید برگردم. خب امام حسین با توجه به صحبتایی که کرده بود، برگردنش میتونه به این معنا باشه که من برم مدینه با یزید بیعت کنم، می‌خوام بیعت کنم، چرا قیام کردم؟ برگردم برم یه جای دیگه که مردم منو میخوان اونجا قیام کنم. لذا این برگردمو باید با توجه به جمیع صحبتای حضرت تحلیل کرد. بعضی جا میگن امام حسین خودش هم دنبال قیام نبود، چون گفت اگه نمیخواید من برگردم. امام حسین همین یه جمله رو که نگفته، صدها خطبه و صحبت داره. با توجه به اونها معنای برگردم اینه که برم یه جایی که مردم منو میخوان اونجا قیام کنم. پس این که حضرت گفت اگه نمیخواید من برگردم، یعنی حضرت دنبال این نیست که خودشو به کشتن بده و به هر قیمتی شهید شه. و هفتمین دلیلی که میگن استنصار حضرت. حضرت طلب نصرت کردن از افراد مختلف، دنبال این بود که هیچه بکنه، تقویت بکنه جبهه خودش رو. کسانی که این هفتا دلیل و دلایل متعدد دیگر رو برای تقویت نظریه خودشون میگن، با این مبانی، این که بگیم فلسفه قیام فقط تشکیل حکومت بوده قابل توجیه نیست، پنج تا نقد میشه به اینها وارد کرد. یک، این که امام با توجه به تحلیلی که اینها میکنن، فضاشناسیش و کوفه شناسیش و موقعیت شناسیش از تمام اطرافیانش کمتره. همه اطرافیان فهمیدن که قیام در کوفه به نتیجه نمیرسه، حکومت تشکیل نمیشه. این وسط فقط یه نفر متوجه نمیشه، اون که ابا عبدالله. همه میگن آقا این مردم کوفه اینن، سابقه شون اینه، اینا این شکلی هن، اگه این کارو کردن. حضرت میگه نه. بعدم که حضرت میره میگیم همه اینا درست میگفتن، حضرت اشتباه میکرد. با توجه به نظریه که اینا میدن، گویی ابا عبدالله به اندازه اطرافیانش هم فضاشناس نیست. این همه هشدار میدن گوش نمیکنه، بعدم هشدارا اینا درست از کار در میاد که حتما این حرف غلطی است. سالهای قبل که خدمت شما عزیزان بودیم، یه سال موضوع صحبت ما عقل دقیق و قلب رقیق ابا عبدالله حسین علیه السلام بود و اونجا گفتیم امام حسین علیه السلام فارغ از این که امامه، فارغ از این که پسر کیست، نوه کیست، به عنوان حسین اوج کیاست یه مؤمنو داره. انقدر حضرت باهوش و زرنگه، در هر زمان بهترین واکنش نشون میده و بهترین کنش نشون میده تا قیامش به نتیجه برسه. این نقد اولی که به این افراد وارد میشه. دو، وقتی امام میخواد حرکت بکنه، افرادی میان به حضرت میگن آقا شما حرکت بکنی این سفر به نتیجه نمیرسه، حرکت بکنی اینا تو رو میکشن، نرو. حضرت چجوری برخورد میکنه با اینا؟ عبارات اینه، طرف میاد میگه آقا شما اگر بری چنین میشه، حضرت میگه صدقته، درست میگه، راست میگه. یکی دیگه میاد میگه آقا مردم کوفه چنین و چنان میکنن، به نتیجه نمیرسه کار. حضرت میگه تکلمت به عقل، عقلانه حرف زدی. یکی دیگه میاد میگه آقا این مردم با شما به حکومت منجر نخواهد شد، اینا مردمان ابن الوقتی هستن. حضرت میگن و انه لیس یخفا علی الرأی ما رأیت، بر من پوشیده نیست که موضوع و رأی همون چیزیه که تو میگی. خب امام حسین علیه السلام اگر اینجور حرف اطرافیان رو تایید میکنه، پس داره به اینها میگه من میدونم که حکومت به نتیجه نمیرسه، حرف شما رو قبول دارم، پس چجوری فلسفه قیامش تشکیل حکومته؟ سوم، حضرت دنبال تشکیل حکومت بود، بسیار خوب. تشکیل حکومت یه ابزاری میخواد. حضرت در منزلگاه زباله مطلع شد که هانی شهید شد، مسلم شهید شد، عبدالله ابن یختر شهید شد و مردم کوفه عهد شکنی کردن. بیشتر سپاهیان حضرت اینجا جدا شدن، حضرت اعلام کرد چه اتفاق افتاده، جدا شدن. کسی دنبال تشکیل حکومته، وقتی از 1000 نفر حدود 100 تا یه ذره کمتر یا بیشتر باقی میمونه و یه شهر همه علیه و بسیج شدن، برای تشکیل حکومت به سمت اون شهر حرکت میکنه، با کدوم منطق؟ اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، اگر ما بگیم امام دنبال تشکیل حکومت بود، واقعا رفت که تشکیل حکومت بده، یه مرتبه جلوش سبز شدن، همینجور که گفتن که هدف اول امام تشکیل حکومت بود، دوم صلح بود، دیگه تهش شهادت، علم امام نقض میشه. امام برای تشکیل حکومت رفته، نمیدونم چی میخواد بشه، یه باری در یه شرایطی واقع میشه، او رو به شهادت میرسونن. این نظریه با نظریه علم امام قابل جمع نیست. و نکته پنجم، قائلان به این نظریه یه اشتباه دارن، اون اینه که اینها میگن قیام ابا عبدالله برای حکومت بود و تشکیل حکومت، و تشکیل حکومت بود که ابا عبدالله رو به نتیجه میرسوند و او رو مثمر ثمر نشون میداد، در حالی که این نگاه نگاه غلطی است. قرآن میگه ما به یکی از دوتا میرسیم، اهدل حسنیین، ما به یکی از این دوتا میرسیم، یا کشتیم یا میکشیم یا کشتیمش، بکشیم به عنوان جهاد کنندگان در راه خدا، چیم انشالله در جوار رحمت خداوند متنعم خواهیم شد، کشته بشیم شهیدیم، اولین قطره خونی که از بدن ما میچکه خدا گناهان ما رو میبخشه، البته حق الله رو حق الناس بحث شده است. خب ابی عبدالله رفت توی این ظاهر حکومت تشکیل نداد، شهیدم شد، با چه وضعی؟ بقیه خانوادش با چه وضعیتی؟ باقی ماندگان با چه وضعیتی؟ با این نظریه پس حضرت موفق نشد دیگه، چون نتونست تشکیل حکومت بده. این نگاه نگاه کوتاه مدته. پیامبر عزیز ما تو جنگ احد پیروز شد یا شکست خورد؟ ظاهرا شکست خورد، اما ببینید تعبد ناشی از جنگ احد، تو جنگ احد حضرت فرمودن تو شهر بمونیم، جوانا گفتن نه آقا شجاعت میکنیم میریم از شهر بیرون میزنیم پوستشون رو میکنیم. نتیجه این حرف شد 70 تا از بهترین یاران اسلام به شهادت رسیدن. ولی شما نگاه کنید جنگ بعد از احد چه جنگی است؟ جنگ خندق. جنگ خندق پیغمبر فرمودن دور شهر رو خندق بکنید، یه نفر مخالفت چی؟ نکرد. چرا؟ همه از جنگ احد فهمیده بودن به حرف پیغمبر گوش بکنیم بهتره تا خودمون نظر بدیم. ظاهرا تو جنگ احد پیغمبر شکست ظاهری خورد، اما اگر بلند مدت نگاه بکنیم نیوه احد خندق بود و اون شکستی که به کفار وارد شد. من میدونید که کفار بعد از جنگ خندق دیگه نتونستن جمع بشن، اون 10,000 نفر یا حالا بیشتری که برای جنگ خندق یا احزاب اومدن دیگه اینجوری نتونستن جمع بشن و بعد از اون روند نزولی کفار در مقابل مسلمین آغاز شد. ابی عبدالله ظاهرم شهید شد به اون شکل فجیع، یارانش هم همینطور، خانوادش هم به اسارت رفتن. نگاه کوتاه مدت اینه که آقا خیلی ناجور شکست خوردن، نگاه بلند مدت اینه که آقا حکومت بنی امیه، یزید که از دنیا رفت و به درک واصل شد با اون وضعیتی که همه میدونید، پسری داره به نام معاویه، معاویه ابن یزید، این یه مربی آدم حسابی داشت. این رفت بالای منبر گفت پدرم از دنیا رفت با این ظلمایی که کرد، خلافت حق علی ابن الحسین امام سجاده و ما قاسبیم، پدرم هم قاسب بود. گریه کرد اومد با این 40 روز بعد از دنیا رفت، خلافت معاوی تمام شد، بنی مروان اومدن، یعنی بعد از یزید دیگه از بنی امیه کسی حکومت نکرد، بنی مروان اومدن، مروان ابن حکم که به اتفاق پدرش توسط پیغمبر تبعید شده بود او اومد و بعد 4 پسرش حاکم شدن. امام حسین موفق شد یا نشد؟ بعد امام حسین علیه السلام تمام ائمه شهید شدن، اما دیگه حسین کشی کسی نکرد. کدوم امام مثل امام حسین شهید کردن؟ بعضی وقتا قاتلین اهل بیت دنبال جنازه میدویدن میزنن تو سر خودشون. امام حسین نرخ امام کشی رو برد بالا. امام حسین یک کاری کرد، جامعه اسلامی شخصیت پیدا کرد. امام حسین یک کاری کرد، حساب اسلام از خلافت جدا شد. خرابکاری‌های خلفا به پای دین پیغمبر نوشته نشد. خب اگر اینجوری نگاه بکنی و صرفا شهادت رو نبینی، اون وقت نمیگیم امام حسین موفق نشد، اما شما بگید ازت فقط دنبال تشکیل حکومت بود، خب شکست خورد، حکومت تشکیل نداد، بعدم موفقیتی کسب نشد چون بقیه اهل بیت نتونستن تشکیل حکومت بدن. این نظریه اگر امروز محل توجه قرار بگیره گرفتاری درست میکنه. چه گرفتاری؟ ما نتیجه گرای صرف میشیم. ما معمولیم خیلی جاها نتیجه رو کسب بکنیم. آره، یعنی اگر ما میتونیم یه کار خوبی رو به نتیجه برسونیم باید اون کار رو طوری انجام بدیم که نتیجه هم محقق بشه، شکی نیست. اما خیلی جاها ما معمول به تکلیفیم. خیلی جاها نتیجه چه شد؟ اون با خداونده. امام عزیز ما رحمت خدا بر او باد میفرمود ما در جنگ به تکلیفمون عمل کردیم. حالا اگه کسی بگه چه جور تکلیفی آقا، یه روز میگی جنگ جنگ تا پیروزی، یه روز میگی جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، یه روز میگی قطعنامه، ما مأمور به تکلیفیم، این که چی بشه معلوم نی. پیغمبر خدا حضرت شعیب علیه السلام میگه و ما اريد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من تا جایی که توان داشته باشم برای اصلاح تلاش میکنم. آقا میشه؟ نمیدونم. نمیشه؟ نمیدونم. بسیاری از پیامبران زمانی که قومشون عذاب شدن چند نفر بهشون ایمان آورده بود؟ حضرت نوح 950 سال کار کرد 80 تا آدم، یعنی تقریبا هر 12 سال یه نفر. موفق شد یا نشد؟ خب ملاک سنجشیه. ما مأمور به تکلیفیم. آقا گفتون تکلیف سختی زیاده. آره، ما کار خودمون، نتیجه با خدا. و اینو بدونیم که اگر ما تکلیفمون انجام دادیم خدا نتیجه میده، به شرطی که خالصانه. به وقتی های قرائتی بفرمودن ما گفتیم هر کی خاطری از نماز داره بفرسته، ستاد اقامه نماز. خاطرات اومد و یه خاطره خوندیم، همه متأثر شدیم. یه دختر بچه 10-11 ساله که مثلا از تکلیفش هم خیلی نگذشته بود، او برای ما نامه نوشت که توی سفری به اتفاق پدرم سوار اتوبوس بودیم میرفتیم، راند اتوبوس نگه نداشت برای نماز. به پدرم گفتم بابا نماز داره قضا میشین، نگه نداشتم. پدرم گفت حالا رسیدیم قضاشو میخونی دیگه. تعویل نگرفت خلاصه منو که بگه براننده. این دختر بچه میگه من این سطلی که جلوی این صندلی جلوی من یه سطل زباله زیرش بود، اینو برداشتم گذاشتم جلوم، یه بطری آبی آوردم شروع کردم دستام و صورتم شستم وضو بگیرم تو همین سطل آب بریزه، وضو بگیرم توی حرکت بخونم نمازو دیگه، کاری نمیشه کرد. شاگرد راننده دید، راننده گفت مثلا استاد این چیکار داره میکنه؟ راننده تو آینه نگاه کرد دید بچه داره وضو میگیره. و اگر شما همونجا میخوای نماز بخونی، گفتم آره قربونت بشم بگو نگه دارم ماشین، نگه داشت دختر بچه اومد نماز بخونه، تمام مردمی که تو اتوبوس بودن پیاده شدن نماز بخونن. عمل به تکلیف نیست، کار خودت رو بکن، برکت چه خدا میده. چجوری میده؟ ما چه کار داریم چجوری میده؟ آقا ما این کار انجام دادیم، تکلیف اون بود به ما فحش دادن، خب دادن که دادن، به امیرالمومنین هم فحش میدادن. ما مأموریم وقتی فهمیدیم چی تکلیف اون رو انجام بدیم، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. آقا ما الان اگر اینو بگیم میگن شما مزدور نظامی، خب بگه. ما اگر از رهبری دفاع بکنیم چی میگن؟ هر چی میخوان بگن. میدونی حقه؟ میدونی تکلیفت؟ وایستا. خب آخه ممکنه حتی یه سیلی هم به ما بزنن. اسلام به چه قیمت دست ما رسید؟ سمیه و یاسر سلام علیه ما زیر آفتاب داغ سنگ رو سینه‌شون گذاشته بودن، دنده هاشون داشت میشکست، میگفتن الله احد، هر دو رو شهید کردن. از اون موقع بود جگر حمزه رو در آوردن، ابی عبدالله به مقتل رفت، حضرت زهرا اونجوری شد. رسیدیم اول انقلاب. قبل انقلاب یه سری آدم و کفش این بود، سوزن ترگرد رو میزدن زیر ناخن اینا، بعد میگرفتن رو شم. ما از این شکنجا، من خودم عرض میکنم، از این شکنجا شدم. اینا همه رو گذروندیم، انقلاب شد، یه عده شهید شدن، یه عده رفتن جنگ. میگه شب عملیات بود، اومدیم از اروند رد شیم، یکی از گردان قواسا بودیم، دو تا داداش تو گردان ما بودن، یکی از اینا قبلا مژ گرفته بودش، اینم اگر که عود میکرد این حالتش خدا رحم میکرد. شب آروم از تو اروندی که از چند جهت آب میچرخه به وسیله این تناوب کشته بودیم حرکت کردیم از این بر اروند بریم اون ور، داریم میریم شب آروم بی سر صدا که شبیخون بزنیم وسط اروند، از این دوتا داداش اونی که موج میگیرش نفهمیدیم چی شد، یه باری موج اینو گرفت اومد سر صدا بکنه، این یکی داداش دست شو گذاشت بالا سر داداشش، اینو برد زیر آب، او زیر آب بال بال میزد، این همینجوری عش میریخ، داداشو نگه داشت تا زیر آب به شهادت رسید که عملیات لو نره. ما اینم بنده اینم نگذروندم، اومدیم جلوتر. هزار من برای الان فردای قیامت من گفتن شما برای اسلام چیکار کردی، من میگم خب چیزی یادم نمیاد، یه دونه سیلی اگر به حق برای اسلام بخورم فردا میگم کاری که نکردم، دستم خالی، همش گناه و ریا و نفاقه، ولی یه سیلی به ما زدن. ما مأمور به تکلیفیم، این که بگیم حضرت برای نتیجه رفت و تکلیف رو فدا کرد، این حرف حرف خطرناکی. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب جنبندی این بحثا رو خواهیم گفت که بالاخره فلسفه قیام ابو عبدالله سنسان چی بود و حضرت برای چه قیام کرد. خب ما هر شب در خونه یه بزرگوار میریم و اونجا عرض ارادت میکنیم به این امید که انشاءالله از ما دستگیری بکنند و برای اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم این به درد ما بخوره. امشب میخوام بریم در خونه یه آقای به ظاهر کم سن و سالی ولی در واقع با دستهای بزرگی. وقتی در مورد علی اصغر سلام الله علیه میخوایم صحبت بکنیم، شاید این سوال به وجود بیاد که خب یه بچه 6 ماهه مگر چه کار کرده، چه رفتاری از او سر زده، چه کرامتی، چه قدمی در راه خدا برداشته که خدا او رو باول حوائج کرده. اصلا بچه 6 ماهه مگه دستاش چقدریه که گره باز کنه؟ ما به این که علی اصغر سلام الله علیه 6 ماهه بود اول توجه نمی کنیم، به این که این بچه اساره چیه، اساره کیه، تو این نظام علی معلولی عالم چه آدمایی اومدن محصول شده علی اصغر سلام الله علیه. یه طرفش ابی عبدالله، در مورد ابی عبدالله نیازیست حقیقی چون من صحبت بکنه، اما یه چیز بگم. یکی رسید به حضرت گفتش که تو چرا پسرات همه اسمشون علیه، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر؟ حضرت فرمود خدا 1000 تا پسر به من بده اسم همشون میذارم علی. چرا؟ چراش بماند؟ چون آقای ما توی مظلومیت کارش به جایی رسید که تنها موجودی که تو این عالم و تنها مخلوقی که تو این عالم میتونست حرف علی رو بفهمه یه حفره بود بهش میگفتن چاه، میرفت با چاه حرف میزد. گفتنش خیلی ساده است که بالاخره امیرالمومنین کی با چاه حرف میزد؟ وقتی که اون کسی که گوش امیرالمومنین بود از دست علی رفت، حضرت فرمود من تمام شدم، من نمیتونم از این سر این مزار بلند شم. علی تمام شده، علی بلند میشم میرم، چون بچه ها دق خواهند کرد اگه من نرم. ابی عبدالله برای این اسم بچه هاشو میذاره علی. ما علی کم داریم، همه علی هم، همه باید علی بشن. من به پدر علی اصغر کاری ندارم، چون کرامت و منزلت او برای همه آشکاره. من میخوام در مورد مادر او صحبت بکنم، جان من فدای ربا. من نمیدونم این بزرگوار عاطفش در چه حدیه، اون اخلاق و منش و تربیت و ادب این بانو چقدره. نمیاد ببینه ابی عبدالله چی کار داره میکنه که ابی عبدالله شرمنده نشه. حتی از کربلا اومده، آفتاب که طلوع میکنه میاد دیر نور آفتاب میشینه، خانم جون آفتاب گرمه، برید داخل، برید زیر سایه. شروع میکنه گریه کردن، برم زیر سایه، میدونین من چیزی را آفتاب دیدم؟ ابی عبدالله همه یاراش را دست داده، اومده با آخرین یارش خداحافظی کنه. گفت بیارید عزیز دل منو که من باش خداحافظی کنم. اگر قول اقوا که همینه درست باشه، یه تفاوتی تو شهادت علی اصغر با همه شهدای کربلا هست. هر کس که میخواست شهید بشه میومد از ابی عبدالله اذن بگیره. وقتی کسی اذن میگیره یعنی تو اون صحنه ابی عبدالله توقع این که او شهید بشه رو داره. علی اکبر وقتی میگه میخوام برم بین این وحوش، ابی عبدالله میدونه که دیگه از علی چیزی بر نخواهد. قاسم ابن الحسن همینطور، ابوالفضل همینطور. ابی عبدالله اومد گفت بیارید عزیز دلمو که باهاش خداحافظی کنم. علی اصغر رو دادن دست ابی عبدالله. اصلا صحنه جنگ نیست، جلوی خیمه است. امام حسین این بچه رو گرفت باش خداحافظی بکنه. من نمیدونم اون ملعون چطوری دید، شاید ابی عبدالله میخواد بچه رو در آغوش بگیره، او رو ببوسه، یک مرتبه این بچه شروع کرد به دست رو بازدن. نمیدونم، شاید ابی عبدالله اصلا غافلگیر شد، چه اتفاقی افتاد. یه وقت حضرت نگاه کردی چه وضعیتی برای علی اصغر اتفاق افتاده. حضرت اومد اون نازدانه رو به خاک بسپاره. نمیدونم رباب داره از دور یه جوری با حسرت نگاه میکنه که ابی عبدالله داره این بچه رو بخواه میشه یه بار دیگه بچه رو ببینم. اون موقع که اومدن شام، بعد از این که یزید ملعون دستش رو شد، یکی از کارهایی که کرد گفتش که تمام غنایمی که از حسین و قافلش گرفتین و برگردونید. این موقع که خواستن برگردونن وسایلو، یه اتفاقی افتاد، اونجا دیگه رباب خجالت نکشید، اومدن وسایلو پس بدن، شروع کردن همه چی از سپاهیان جمع کردن. اینجا برخی از مورخین گفتن رباب سلام الله علیه ها با یه حسرتی نگاه میکرد به این وسائلی که دارن پس میدن، چیزهای مختلفی که اینا به قارت برده بودن آوردن. رباب اومد کنار زینب کبرا، گفت بیبی جان گهواره رو پس بید. نمیشه من اگه علیمو ندارم گهواره علیمو داشته باشم. الله لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم لمولانا علي بن الحسين استجب دعواتنا يا الله. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وقتنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. خدايا به مظلومیت علی اصغر، به باب الحوائج بودن علی اصغر در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به باب الحوائجی علی اصغر تو رو قسم میدیم پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست با کفایت حضرت صاحب برسان. خدایا به مظلومیت علی اصغر تو رو قسم میدیم ازمهلال و نابودی دولت آل سعود رو در زمان ما در مقابل دیدگان ما به دست با کفایت حضرت صاحب مقدر بفرما. خدایا به مظلومیت علی اصغر دشمنان اسلام، نظام، رهبری در هر لباس و پست و مقامی در داخل و خارج هستن، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود و مبتذل و رسوا بفرما. خدایا به عظمت علی اصغر، به اون دستهای کوچک علی اصغر تو رو قسم میدیم مرزای مسلمین، مرزای مد نظر، شفای عاجل، عنایت بفرما. خدایا به مهربانی ابا عبدالله نسبت به علی اصغر، به عاطفه رباب سلام الله علیها تو رو قسم میدیم دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. خدایا به عظمت علی اصغر، امام، شهدا، گذشتگان، حقداران، سر سفره ابا عبدالله الحسین میهمان بفرما. خدایا به مظلومیت علی اصغر، شیعیان بحرین، لبنان، یمن، فلسطین، عراق، سوریه به زودی زود نجات و آزادی و خلاصی عنایت بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان. هدیه پیشگاه مطهر علی ابن الحسین صلواتی هدیه بفرمایید.